بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسه گذشته مطلبی را نقل کردیم از نویسنده کتاب الحجج و دامغات که رد کرده کلام صاحب المراجعات را که ایشون در پایان بحث مربوط به روایات ولایت فرموده بودن این مطلب در صحاح متواتره ما از اهل بیت علیهم السلام وارد شده. عرض کردم محضرتون چون همین مطلب را ایشان در مراجعه شماره 12 هم به مناسبت آیه شریفه صادقین اونجا هم در پاورقی آورده، صاحب این کتاب الحجج الدامغات همونجا یعنی در پاورقی مراجعه شماره 12 نقد چند صفحه‌ای نقد کرده و خلاصه اش رو من دیروز خدمتتون عرض کردم. حالا برای اینکه مطمئن باشید این عبارات شنی چند جمله ایشو یادداشت کردم که بخونم خدمتتون. میگوید قوله به حکم صحاحنا المتواتره قول من لا یعقل ما یخرج من رأسه. این حرف را کسی میزند که درک ندارد به اینکه چی میگه، یعنی به حرفاش توجه نداره. فلیس عندهم صحاح ولیس عندهم تواتر بل لا یدری هو ولا زمرته ما شرط الصحاح و شرط التواتر. این عبارات این طوری است که من نقل کردم. بله و سأبین ذلک علی وجه الاختصار فی کتبهم الاصول المعتمده تلک الکتب الاربعه التي یقولون عنها انها قطعیت الصدور و کل ما فیها حجت و صحیح. کلام شیخ حر آمدی را اینجا آورده که این مطلب را که نقل کرده. بعد میگوید ولا اريد التطويل هنا في بيان ما فيها مما يمنع القطع بصحتها فضلا عن تواترها. نمیخوام طولانی بحث کنم و ساکتفی بكلام احد علمائهم المقبول والمرضي عندهم. یکی از شخصیت هایی که مورد قبول شیعه هست فی تقییمه لکتبهم حاضه، ارزیابی که ایشون برای این 4 کتاب کتب اربعه داره. الامر الذی بین بهی یعنی مطلبی که ایشون بیان کرده است عدم امکان القطع به تواترها، که نمیشه قطع پیدا کرد که روایات این کتاب های 4 متواترن، بل ولا حتی صحتها، حتی نمی شود به صحت اینها هم می شود قطع پیدا کرد. عموماً الذی ینقض به کلام صاحبه الموسوی هذا، که با این بیان و بحثی که دارن سخن این عالم خودشون را که موسوی نیست صاحب مراجعات باشه نقض میکنه. بعد دیگه مطالب مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه را از کتاب المعجم معجم رجال الحدیث نقل کردن. این مطلب صفحه جلد اول کتاب الحجج و دامغات صفحه 101 و 102 اون کتابه. حالا این را میخواییم بررسی بکنیم این مطلب ایشون را. اولا این حرفی که ایشون گفته است که عالمان شیعه بله هیچ روایت صحیحی و هیچ روایت متواتری نیست، این واقعا حرف خیلی عجیبی است. یه وقت ما میگوییم که مجموع همه روایات متواتر نیستن، خیلی خوب این چیز واضحی است، هیچ کس هم ادعا نداره. یا میگوییم تمامی این روایات در کتب اربعه صحیح نیستن. این را خوب اخباریین گفتن، غیر اخباریین هم قبول دارن که بله اینجور نیست که همه صحیح باشه. بنابراین اما این یه حرفه، یعنی این یا ما این رو مطرح میکنیم، یه وقت میگوییم که هیچ حدیث متواتری یا هیچ حدیث صحیحی. این واقعا خیلی عجیب، آدم نمیدونم این حرفی که ایشون گفته که این قول و من لا یعقل و ما یخرج من رأسه، حقیقتا به نحو کامل صدق میکنه با ایشون. آیا آدم یکم عقلشو به کار بگیره از این حرفا نمیزنه؟ یه قدری با ملاحظه. و از این عجیبتر و سخیفتر واقعا این حرفیه که ایشون گفته است که نه، و ایشون و اون چه عالمان در زمره او، یعنی علمای شیعه، اصلا نمیدونن که شرط متواتر چی هست و شرط صحیح چیست. این حرف را افتادم واقعا. حالا هرچی هم شما دشمن باشید، مثلا مشرک بدانید دیگه، ولی مشرک دانستن، خارج از دین دانستن یه حرفه، اهل علم بودن، عالم بودن و صاحب نظر بودن و یه حرف دیگره. این خیلی حرف سخیفی است. آدم بگه چی بگم، نمیشه چه عبارتی آدم پیدا بکنه این رو بگه. اگر کسی به تاریخ علوم اسلامی رجوع کنه، براش واضحه که تمدن اسلامی، علوم اسلامی، تفسیرش، فقهش، اصولش، کلامش، تاریخش، همه چیزش، بخشی از آن محصول همین تلاش‌های علمی عالمان شیعه بوده. البته عالمان اهل سنت هم بودن، ولی بحث این است که بدن بگه اینا اصلا نمیدونن، وارد نیستن، کتابی در این زمینه ندارن، تخصص ندارن، غلطه. من از ذهبی، با اینکه میدونید ذهبی آدمیه که در کتاب سیر و اعلام نبلا علما را مطرح میکنه دیگه، حالا علمای اسلامی را، به علمای شیعه که میرسه دیگه به حد اقل، یعنی مثلا دو سه جمله، دو سه سطری کار تمام میکنه، خیلی دلش نمیاد که مفصل بحث کنه، اینا رو معرفی بکنه. در حالی که وقتی که غیر شیعه علمای دیگر رو میخواد معرفی کنه، بسیار مفصل بحث میکنه، ولی اینکه اصلا اونا به لحاظ علمی در حد و اندازه مثل امثال شیخ طوسی یا امثال کلینی یا امثال شیخ سنا نیستن، ولی خیلی اصلا سبکش اینجوریه دیگه. حالا سبک ایشون هست در این کتاب. و در این حال وقتی که به شیخ مفید، من یک نمونه شو نقل میکنم، وقتی که به شیخ مفید رسیده، این نکته هم جالب عرض کنم، حضرت آیت الله میلانی هم در همین کتاب تشیید المراجعات آورده یه جایی، این بحث قشنگی داره، همون جایی که اون صد عالم شیعی را مرحوم شرف الدین معرفی کرده بود، همونجا به مناسبت بله ایشون مقدماتی آورده و اینکه شخصیت ها عالمان شیعه چه کسانی بودن و مواردی رو نام برده، گفته که مثلا همین آقای ذهبی هیچ وقت درباره این علمای شاخص شیعه یک صفت سلبی، مثلا کم بی نماز بودن، یا مثلا فرض کنید نمازش قضا شده، یا تهجد نداشته، یا از نظر اخلاقی اصلا چیز منفی ذکر نکرده از اینا، یعنی منزهن، همون مقداری که ایشون آورده از این چیزا براشون ذکر نکرده، ولو مثبتاتشون رو کم گفته، مثبتات اینها را کم گفته، ولی کن چیزی درباره نکوهش اینها به لحاظ، حالا غیر از عقیده، بحث عقیده چیز دیگه است، از نظر اخلاقی، از نظر وزانت، از نظر ادب، از نظر رفتار، در حالی که بعضی از علمای درجه اول غیر شیعه را که معرفی کرده و امام است، حافظ است، خیلی با القاب پرتم تراقی و تنتنه ایزه کرده، گاهی وقتا هم همین ضعف ها را که مثلا چنین کرد چنان کرد، در اخلاقی ها، یعنی رفتارها یا گفتارهای سبک که نمیخوره به یه شخصیت در اون حد و اندازه، اونا نقل کرده، ایشون آورده، یه تعدادیش رو اگر بخواستید رجوع بفرمایید. یا مثلا میگه با این که فلان شخصیت اینقدر تجلیل کرده، حافظه است، امامه است، نمکه است، که است، اما بعد همینا رو هم قاطی مطالبش در شرایطش آورده. ایشون هم نتیجه گرفته است که بنابراین شخصیت ها و علمای شیعه به حمد الله از نظر وارستگی و شایستگی و وزانت و متانت و رفتار اینجوری بودن. حالا برای اینکه طرف به لحاظ علمی هم خیلی خوشش نیاد و باز عقیده اصلا قبول نداشته باشه، اینم نکته یکی ایشون اونجا آورد، نکته خوبی. درباره شیخ مفید ایشان از ابن ابی تی نقل میکند، یعنی این عالمین آقای ذهبی، عبارتش من یاد داشت کردم، مویت کان اوحد فی جمیع فنون العلم. شیخ مفید یگانه بود در همه فنون علم، الاصلین و الفقه و الاخبار و معرفت الرجال و تفسیر و نحو و شعر. شیخ مفید اینا ذهبی نلگرد آدش ها میگم. بله ایشون در جمیع فنون اوحد بود، یعنی یگانه بود، بی همتا بود. الاصلین که مراد اصول الفقه و اعتقادات اصول دین، الاصلین یعنی اصول دین و اصول الفقه، والفقه اخبار این در روایت، معرفت رجال علم رجال، در تفسیر در ادب که نحو و شعر باشه. کتاب سیر و اعلام النبلا جلد 13 صفحه 220 شماره ترجمه‌ای که اون عالمی را که حالشون نقل کرده شمارهش هست 3827 3827. این یک نمونه که این آقای حالا ابو مریم اعظمی چشمشو باز میکرد، این مقدار لااقل دیگه این حرف ذهبی را توجه میکرد و مش علمای شیعه اینجور نمیگفت، نسبت نمیداد. بله و همچنین شیخ محمد ابو زهره، شیخ محمد ابو زهره شاید شنیده باشید اسمش را، یکی از علمای برجسته الازهر مصر، الازهر بودن و صاحب کتابهای زیادی است. مثلا یک کتاب دارد درباره الامام صادق، یک کتاب مستقل دارد الامام ابو حنیفه، یک کتاب مستقل دارد امام الشافعی، یک کتاب مستقل دارد الامام مالک، کتاب مستقل دارد امام احمد. یعنی هر یک از این ائمه مذاهب فقهیه اون چهارتا و حضرت صادق را مستقلن معرفی کرده و تاریخ المذاهب الاسلامیه داره. آدم بسیار شخصیت وزینی است و صاحب آثار زیادی است. ایشون در این کتابش که راجع به امام صادق هست علیه السلام علمای مذهب شیعه را معرفی میکنه به یک مناسبتی که اینا فقهشون فقه امام صادق بوده و مروج این فقه بودن، از جمله به شیخ طائفه میرسه، شیخ طوسی رضوان الله علیه. ایشون میگه شیخ در معرفیش شیخ طائفه یعنی شیعه، شیخ شیعه در عصر خود بود، کتابهایش دایره المعارف های فقهی و علمی است. این تعبیر دایره المعارف یعنی مفصل موسع. کتابهایش دایره المعارف های فقهی و علمی است، علاوه بر این که از بزرگترین فقیهان و راویان امامیه بود، از بزرگترین فقیهان و راویان امامیه بود، عالم به فقه اهل سنت نیز بود و در این باره درسهای مقارن از دروس المقارنه یعنی مباحث تطبیقی دارد. او در علم اصول به هر دو روش امامی و سنی آگاه بود، یعنی مستاد بود، صاحب نظر بود، هم در شیعه و هم در روش اهل سنت. الامام الصادق حیاته و عصره و آراءه و فقهه اسم کتابشه، الامام الصادق، بعد توضیحش این از حیاته و عصره آراءه و فقهه و صفحه 205 این که بنده دار. به مناسبت که مثلا فقه ایشون، عقاید ایشون، آراء ایشون رو کیا در اصل خودش کیا بودن، بعد از اصل خودش کیا بودن، معرفی نسبتا مفصلی از این کرده، کما که راجع به اون چهار شخصیت دیگر هم همینطوریه، به صورت یک کتاب شده دیگه، تو 300 صفحه مثلا کتاب هست، یه جلد کتاب. جانم حدوداً حالا مثلا 267 صفحه 260 صفحه باشه، من دقیقاً نگاه نکردم ولی قطعش ها که نگاه میکنم حدود 300 صفحه باید باشه. بله.
تو بین شیعه امکانش نیست که یه کتابی نوشته بشه که خبر احادیث صحیح باشه در نظر امکان، امکانش هست که نیست نظر علما، بعد دیگه خود کتاب صحیحه دیگه، اصلا یه نیاز نباشه که به رجال مراجعه بشه بیادن دومان کتابی،
چون که مشرب ها مختلفه در باره روات، نظرها مختلفه، به یک اجواب حد اقلی میشه انتقاد کردیم، اون یه حد اقل میشه، خیلی چیز جالب از کار در نمیاد. اون یه بنده خدایی نوشت چیزی به نام صحیح الکافی، شاید شنیده باشه دیگه، خیلی سر و صدا ایجاد کرد، یه نفر، حالا اسمش لازم نیست من ببرم، یه آقایی کتابی نوشت به نام صحیح الکافی و یه حد اقلی را ایشون گفت، صحیح بقیه را دیگه هم رو گذاشت کنار و خب علما حوزه خیلی در مقابلش، حالا چه ضرورتی از آن داره؟ ما میگیم که آقا این روایات بایستی، حالا آیان اخباری این که خب مسلک خودشونا دارن، هر کس که اخباری مسلک باشه میگوید چهار کتاب همش صحیحه دیگه، نیاز به سند و اینا نداریم، این چهار کتاب کافی و من لا یحضر و تهذیبه این اون هیچ، ولی اصولیین که حالا اکثریت علمای ما دیگه بعد از مرحوم وحید و اخباری این خیلی بردی ندارن، اون رو طرفدارانی ندارن، کمن شاید باشن کم باشن، ولی اکثریت خب میگن نه، ما کتابی که تمام روایاتش صحیح باشه چنین کتابی ما نداریم، معیار داریم، ضابطه داریم برای تشخیص روایات صحیح از غیر صحیح، رو اون ضوابط عمل میکنیم، ضوابطی است که همه قبول دارن، یه معیارها و ضوابطی هم هست که دیگه اینا یه مقداری مختلفان فی هست که مع قرائن خاصه، مثلا یه آقای استنباط میکنه یه روایت رو میگه داره معتبره، یکی میگه نه من این قرینه حضرت عادی رو قبول ندارم، یا مثلا شهادت فلان کس بر وثاقت فلانی را اون بوید توثیق داره، اون میگه نه این مثلا توثیق، اینا اختلافات اینجوریه دیگه، تو اهل سنت هم اینا هست. حالا به هر حال ما نداریم چنین چیزی. اعتبار داره مال همون فروع فقهیه هست یا اصول هم هست، یعنی همه کافیه و از من لا یحضر همه را آوردم. آقای خب دیگران هم قبول دارن یا اینکه حالا آزار تشخیص خودشه، این طور هم میشه، مثلا باید ببینیم که یه وقت هست که جای مجتبازاده میفرماین دیگه همه یه مثلا مشایخ علما بگن بله همه یه امضایی بدن یا یک نظری بدن که دیگه قبول کردین، اون باز مثلا ممکنه خب برداشت خودشه که یعنی بذره خودش گفته بله اینا دیگه همه صحیح هم، دیدگاه اون میشه و کسی که با اون موافق باشه. غیر از این مطلبی است که اهل سنت راجع به صحیحین دارن، اکثریتشون تقریبا قریب اتفاق، حالا ولو خلاف مخالف داره ولی اون شازه مثلا اکثریت. این نکته اول، همین حرف خیلی حرف سخیفی است، از این میگذریم. اما میام سراغ اونچه که از مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیهشون نقل کرده است در کتاب معجم و از کتاب معجم و رجال الحدیث. بله مرحوم آیت الله خویی در مقدمه کتاب درباره ضرورت علم رجال، بعد از اینکه مزایای کتابشون نوشتن درباره اینکه علم رجال لازم هست، به عنوان المقدمت الاولا الحاج الى علم الرجال، این عنوانشون هست، اثبات کردن که ما به علم رجال نیاز داریم، حتی اگر ما فرض را بر این بگذاریم که روات کتب اربعه حتی بر این فرض همشون عادل بودن، باز هم برای اینکه این عدالت اینها را به الاخره ما بفهمیم باید از طریق علم الرجال بفهمیم که اینها عادل بودن، این نمیشه مسلم بگیریم اینها. بعد از این مقدمه آمدن اخباریین را نقل کردن نظرشون را، ذهب جماعت من المحدثین الى ان روایات الکتب الاربعه قطعیت الصدور، قطعیت الصدور و هذا القول باطل من اصله، قبول ندارن این را، فرمان باطل است، از کیفه یمکن و دعوال قطعه به صدور روایت بله روایت رواها واحدون ان احدن، یعنی طرقش طرق آحاده، چجور میشه این را متواتر بدانیم؟ و قطع به صدور، قطع به صدور از خبر واحد قطع حاصل نمیشه، میگن ظن معتبر حاصل میشه، قطع این همون که دیگه اصلا احتمال خلاف نداشته باشه. ولا سیما ان فی روات الکتب الاربعه من هو معروف بالکذب والوضع، در بین روات بعضی روایات کتب اربعه آدمایی هستن که اینا واضع الحدیث بودن یا معروف به کذبن. الا ما ستقف علیه قریبا و فی موارده، که حالا مورد به مورد روات را رجال روشون بحث کرد. و دعوال قطع به صدقهم فی خصوص روایات الکتب الاربعه لقرائن دلت علا ذالک. حالا یه حرف دیگه این هست که وقت میگم رواتشون درستن، یه وقت میگویم نه، اون اصطلاح صحیح اندل قدما، اندل قدما علمای شیعه صحیح معنیش این بوده است که روایتی که ما علم پیدا میکنیم به صدورش از امام، خواه رواتش اینا عدل امامی باشن یا موثق باشن غیر امامی باشن یا حتی مجهول باشن، ولی قرائنی داشته باشیم که اون قرائن مفید علم باشه. این صحیح عند القدما بوده، یعنی قدما روایت رو دو دسته تقسیم میکردن، میگفتن روایت یا صحیح هست یا ضعیف هست، تمام دیگه. اینکه تقسیم بکنیم به صحیح حسن ضعیف که سه دسته روایت داریم نبوده، این از زمان مرحوم علامه حلی و یا قبل از ایشون، البته این همه اصلن سید ابن طاووس و بالاخره بیشتر از همه که شاخص است جناب علامه حلی قرن هفتمه که آمدن گفتن روایات این سه دسته روایت داریم و اینا. بله این قدما اینجوره، ایشون میفهمن که حتی اگر ما در خصوص روایات بخوام لقرائنه دلت علی ذلک لا اساس لها، اینم درست نیست، فانها بلا بینه و برهان، اینم برهان نداره که بگیم بله قرائن دلالت میکند که حالا ولو رواتش هم احیانا مجهول باشن یا مقدوح باشن، دیگه اینم اساسی نداره. فانما ذکروه فی المقام و دعوا انها قرائن تدل على صدورات روایات المعصوم علیه السلام لا یرجع شیئا منها الى محسد. حالا اینا وجوه مختلفی است دیگه، نمیدونم ملاحظه کرده اید یا نه، اگر خواسته باشید مرحوم صاحب مستدرک در جلد سوم اونجا مفصل این وجوه را آورده، این وجوهی که دلالت میکنن بر این که روایات کتب اربعه اینها صدورشون دیگه مثلا قطعی است. صاحب وسائل هم داره وجوه مختلفی در همون در واقع جلد 20 اونجا آورده. ایشون میگن احسن و ماقیل در بین همه این وجوه این از همه بهتره که گفتن. چی هست او؟ ان اهتمام اصحاب الائمه علیهم السلام و ارباب الاصول و الکتب و امر الحدیث، اینی که اصحاب ائمه اهتمام داشتن به نقل روایات، بله الى زمان المحمدین الثلاثه قدس الله اسرارهم، تا برسد به زمان محمدین الثلاثه یعنی مرحوم کلینی و صدوق و شیخ طوسی، یدلنا على ان الروایات التي اثبتوها في كتبهم قد صدرت عن المعصومین علیهم السلام. این بهترین وجهی است که میفهمند برای این مطلب گفتن، اینا دلالت میکنه این اهتمام اونها به این نقل روایات، یعنی آدمایی نبودن مسامح باشن، هم به اصل نقل روایت هم به صحت روایت اهتمام داشتن که اینا نقل کنن. فإن الاهتمام المذبور یوجب فی العاده، این استدلال اخباری این است، یوجب فی العاده العلم به صحت ما او دعوه فی کتبهم و صدوره من المعصوم. میگم این بهترین وجه است در بین همه وجوه. بله ایشون میفهمن که این بهترین وجهی گفتن اینه که بگیم که تا زمان محمدین الثلاثه این روایاتی که نقل شده است به دلیل اون اهتمامی که اصحاب ائمه داشتن، شاگردان ائمه، که حدیث رو نقل کنن و درست نقل کنن، تا رسیده به کی؟ به این سه بزرگوار. این سه بزرگوار هم خودشون که دیگه جای کلام ندارن، این شخصیت‌های بسیار برجسته و معتبری هستن، روایاتشون هم از کجا گرفتن؟ از اون کتب و اصول مصنفات اون اصحاب گرفتن دیگه. پس اون روایات صدورش از معصوم قطعی بوده، بنابراین همونا منتقل شده است یا همش یا بعضی از اونا منتقل شده است به این کتاب، اون هم صحیحه. این میشه در واقع این استدلال. ولکن هذه الدعوه فارغتون من وجوه، این ادعا میفهمن چند تا اشکال، سه چهار تا اشکال برش وارد میکنن. اشکال اولشون این است که میفرماین درسته ما قبول داریم که اصحاب ائمه یک چنین اهتمامی داشتن و حرف درستی است، اما زمان آنها زمان تقیه بوده، در زمان تقیه زندگی میکردن و علنی نمیتونستن این روایات را نقل کنن تا ما نتیجه بگیریم که مثلا به تواتر رسیده است. یکی از ادعاها است که نه متواتره، تواتر را نمیشه گفت. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در زمان تقیه زندگی میکردن، این وضعیت حاکم بوده است. این وجه اولیشونه که در نقل فرمودن که ادعای تواتر نمیشه وجه کرد. به چه دلیل؟ به دلیل اون وضعیتی که حاکم بوده و اینها نمیتونستن مطالب را به راحتی در بین مردم در واقع پخش بکنن. این شرایط اینجوری اختزام و نام هم میبرن، البته مثلا محمد ابن ابی عمیر کتابش اینجور بود، دفن کردن بعد دیگه از دست رفت، زندان بود نم چه بود، مثلا یه چند نمونه هم شاهد آوردن که وضعیت اینجوری بوده، یعنی با این سختی ها روایت را معمولا منتقل میکرد. به نظر حقیق این اشکال اول ایشان وارد نیست، این که ایشون میفهمن پس نمی شود ما به تواتر روایات یا قریب به تواتر، چون حتی قریبش هم رد میکنه، کیفه یمکن ادعای تواتر یا این قریب به تواتر، این وجه درست نیست، یعنی این اشکال وارد نیست. برای اینکه در متواتر بودن حدیث، شهرت داشتن، مشهور بودن، علنی مطرح شدن که لازم که نیست، یعنی از شروط خبر متواتر این نیست که حتما بین مردم مالا مشهور باشه. خبر متواتر باید رواتش به تعدادی باشند که وقتی که آدم اون تعداد روات را میبینه اطمینان پیدا کنه که این از بحث صادر شده. خب حالا اینا تقیه بوده باشد، چرا که تقیه چه اشکال داره؟ اینها به صورت آشکار نمیتونستن برن تو کوچه و بازار و تو مسجد مثل دیگران حرفاشون را بزنن. خب میشناختن هم دیگر را که، یعنی اصحاب را، شیعه ها را، عالمان شیعه را، روات صدوق را و صادق را و عادل را میشناختن. خب به جلسات خصوصی به اینا میگفتن. این علنی نگفتن ملازمه ندارد با متواتر نبودن یا قریب به تواتر نداشتن. اگر اشکال فقط این میبود، این اشکال را ما میتونیم جواب بدیم و این اشکال وارد نیست، چون از شرایط متواتر دارن این نیست. خب اینا میدونستن، میشناختن، مخفیانه منتقل میکردن، یعنی بیده اهتمام داشتن. همون نه دیگه، چرا امین
می‌ترسیدن که این از بین بره؟
نه دیگه
طبیعتاً می‌گفتن.
یعنی چی می‌ترسن از بین بره؟
یعنی اگه مثلا دستش بیفته اینا رو نابود کنن.
خب ببرن، نفتن نگن از این رفته است دیگه، چی میشه؟ مگه چه مشکلی داره؟ یعنی ما ننویسیم و بنویسیم از بین بره؟
اینا که مونده معلوم میشه که فرصت از بین بعدش شما از تقیه بوده.
میدونم تقیه اصلا رفتی به این نداره که، باید خبر متواتر باشه. یعنی چی؟ یعنی این رواتش، این طبقاتش متعدد باشه، مثلا 10-20 تا باشه. خب اون صحابی پیغمبر، اون نفر اول که حدیث رو از صحابی ائمه که از امام صادق مثلا علیه السلام گرفته، این آقا اومده چند نفر دیگر خودش میشناخته از شاگردانش، این دارم مخفیانه بهشون منتقل میکردن که اب ندارد که انتقال بده، یا بنوشته یا به صورت شفاهی که اونا حفظ کنن. خب این دو نفر، سه نفر، 10 نفر، 20 نفر هم به اونم داده، اون یکی صحابی هم داده. یعنی حالا یک روایت را چند نفر از صحابه، اون اصول اربعه که صحبت می شود، این شاگردان امام صادق 400 تا مثلا کتاب که بوده، حالا بیش از این مقدار شاگرد داشته دیگه، امام صادق سلام الله علیه میگن 4000 شاگرد داشته. حالا این اصول اربعه که معروف شده از 400 تا اصل، 400 تا کتاب که اینا مستند هست به اصحاب ائمه، اکثرش مال امام صادق، البته این میگن 400 تا از زمان امیرالمومنین تا عسکری، امام عسکری سلام الله علیه اجمعین، ولی بعضی از علما اصلا اصول اربعه را تعریف کردن به 400 اصل و 400 کتابی که از امام صادق شاگردانش جمع کردن، مثلا اختصاص دادن بعضی علما اربعمه را به امام صادق سلام الله علیه. بعضی گفتن نه، از حضرت امیر تا امام عسکری، حالا هر کدوم که باشه. نه اینجا بعد روایاته. خب بله، یعنی روایاتش، حالا این یه نمونه است، یعنی روایات اینها نمیتونه به تواتر برسه. نه بزرگوار، بحث در این استش که روایات کتب اربعه متواتر نمیتونن باشن. عالم اخباری میگفت چی؟ میگفت اینا روایات متواتر هم داریم، میتونه روایات متواتر داشته باشیم یا غریب به تواتر. چرا؟ برای اینکه اینا رو از اون اصحاب ائمه گرفتن. ایشان میفهمد اصحاب ائمه در شرایط تقیه زندگی میکردن، اینجور نبوده که بتوانن مثلا توی مسجدی جلسه‌ای داشته باشن 20 نفر 30 نفر 40 نفر با درسشون باشه، اینا رو نقل کنن تا اونم به دیگران نقل کنن و متواتر بشه، از دین متواتر در بیاد. بنده عرضم این است که این شرط متواتری نیست، یعنی میشود روایاتی ما داشته باشیم که در همین کتب اربعه اینا متواتر باشن. اگه دلیل این باشه تقیه باشه، تقیه اشکال نیست. عرضم این اشکال اولیشان که وارد نیست. وارد است بر چه چیز؟ بر نفی متواتر بودن، که یعنی که انما نمیتوانیم به روایتی در کتب اربعه که تواترش را اعراض بکنیم، نمیتونیم به این دست پیدا کنیم، چون تقیه حاکم بوده. اگر اشکال مربوط به این است که تقیه بوده، این اشکال نیست، چون میتوانستن این را به صورت مخفیانه به 20 نفر 30 نفر آدم مورد اعتمادشون منتقل کنند و قطعا منتقل میکردن، چون اهتمام داشتن که اینا ضایع نشه بمانه. حالا به ترتیب میان جلو میرسیم فعلا. حالا این دلیل را که تقیه بودن مانع نیست. دو، اشکال دوم ایشان این است که بر فرض این که این احتمامی که شما بیان کردید اصحاب ائمه داشتن مفید علم یا مفید تواتر بوده باشد، مفید علم به صدور آن اصول و کتابها از صاحبان آنها می باشد. نهایتا این را ما احراز کنیم که این روایات متواتر هست یا مشهور است یا علم داریم که دیگه نه از اون صاحبان کتاب ها چه شده نقل شده، یعنی اون اصول اربعمه. این حرف شما تک تک روایات را نگوید که بگیم یا بعض روایات، به صورت جزئی نگاه نکنیم که اون بحث اول بود، نه کلی نگاه کنیم. بالاخره این کتاب از فلان صحابی هست، دقیقا همونی این مقدار، این مشهوره که مال ایشونه و قطع داریم که مال ایشونه. میگه خیلی خب، این کافی نیست. چرا؟ برای این که همه نویسندگان اون کتب عادل نبودن، موثق نبودن، یعنی در بین اون اصحاب یا اون صاحبان کتب 400 کتاب اون اصول و المصنفات اینجور نبود که تمام اون آدم های عادل موثقی باشن، آدم های غیر موثق هم لاشون بوده. این یک. حتی اگر فرض بگیریم که همشون موثق بودن، که البته اینجور نیست که حالا همه موثق بوده باشن، حالا شاگردارا که گزینش نمی کرد که امام که می آمدن استفاده می کردن اینا رو می نوشتن. حالا اگر هم فرض بگیریم که همه اینها موثق بودن، معصوم که نبودن، ممکن سهو کرده باشن، اشتباه کرده باشن. یعنی اون صاحبان کتب در بعمه اصول و مصنفات که معروف هستن به این نام معروفن، اینا سهو کرده باشن. پس اولا اینجور نیست که همه ی آنها موثق بوده باشن که تعمدن کذبی نداشته باشن، تعمد بر کذب نداشته باشن، یه موقع حدیثی را به امام نسبت بدن. اگر فرض بگیریم که اینجور هم نبودن، تعمد بر کذب نداشتن، سهل امکان داره. بعد برای این مطلبش یه شاهد میاره، شاهد برای همین میارن که این که من ادعا میکنم که در بین نویسندگان اون کتب افرادی هم بودن که احیانا سهل میکردن یا ممکنه حالا عمد میکردن، بالاخره مطلب نادرست آوردن، یک شاهد آورده. او شاهدش کی است؟ فرموده است که یک روایتی است، سندش هم معتبره، از محمد ابن عبد عمیر هست، سند معتبر داره، که این روایت را درباره ماه مبارک رمضان نقل کرده است که هیچ وقت از 30 روز کمتر نمیشه. روایت صحیح السند از یکی از صاحبان عرض شود که کتاب‌های اصول، اصول مصنفات نقل کرده است که روائین ماه رمضان همواره چیه؟ ماه رمضان میشه 30 روزه. اینا مرحوم شیخ طائفه در کتاب التهذیب جلد 4 باب و علامت اول شهر رمضان صفحه 227 روایت 54 آورده. روایت اونجاست. رجوع کردم روایتشون نقل کرده. حالا من کتابی که خودم داشتم رجوع کردم. جلد 4 باب و علامت اول شهر رمضان روایت 54 که اون وقت مرحوم شیخ طائفه گفته از خود اینا نمیتونیم بهش عمل کنیم. این روایت نمیشه بهش عمل کرد، خلاف این روایت داریم. ماه رمضان گاهی 29 روزه، گاهی 30 روزه، همینجور است که همیشه 30 روز باشه. و بعد شاهد می آورد که اصلا این روایت در کتاب اون صاحب الکتاب صاحب الاصلی که حذیفه ابن منصور اسمش بوده، یعنی این را محمد ابن ابی عمر از حذیفه ابن منصور نقل کرده. خب حذیفه ابن منصور یکی از کسانی است که صاحب کتاب الاصله، کتابای اصلی، مصنفات اصلیه. میگه اصلا در اون کتابم نیست. یکی از وجوهی که شیخ طائفه رد کرده غیر مخالف اون روایات که هست، روایات صحیح و زیاد، علاوه اصلا در اون اصل هم نیست، اصل ایشون هم مشهوره، یعنی اون اصل و اون کتاب موجوده و مشهوره و در اون کتابی نیومده اصلا. بنابراین ایشون میفهمد، میبینید
این روایت در اون کتاب
نیومده. آره ایشون میفهمد مرحوم شیخ طائفه میفهمد اونجا نیست. وقت مرحوم آیت الله خویی اینا شاهد آورده است بر چه چیز؟ بر احتمال سهو یا احتمال عمد یا سهو در اون کتاب‌های چی؟ منبع اولی، یعنی کتاب‌های اربعه معنا. این شاهد نمیشه. احسن جزاک الله. یعنی این مطلبی که ایشون نقل فرموده است شاهد بر این ادعا نیست. چون خود مرحوم شیخ طائفه که مرحوم خویی هم نقل کرده تو همین کتاب الماجم، خود مرحوم شیخ طائفه میفهمد اصلا این روایت در کتاب حذیفه ابن منصور که کتاب ایشون هم مشهور هست اصلا وجود نداره. خب شما چطور اینا شاهد میگیرید بر اینکه صاحب الکتاب ممکن است سهو کرده باشه؟ اگر در کتاب حذیفه ابن منصور میبود این اشکال وارد بود که حالا عمد نکرده سهو کرده، لذا همین سهو ها باعث میشه که ما به همه اون کتاب ها اعتماد، همه روایت اعتماد نکنیم. پس این اشکال ایشون هم که یعنی شاهد ایشون احتمال دادن که صاحبان کتب اصلیه یا چون موثق نبودن عمد کرده باشن بر اینکه یک مطلب خلافی نقل کرده باشن، یا چون معصوم نبودن سهو کرده باشن. لذا ما نمیتونیم در بست همه این روایات رو بگیم دیگه صدر عن المعصوم. احتمال العمد، احتمال السهو مانع از این قطعه. استشهاد کردن بر این مطلب به این روایت. این روایت رو که شاهد آورده فرموده است که برای اینجوره. من عرض میکنم که این شاهد برای این نیست. دقت کردی؟ چرا؟ چون که اصلا خود شیخ که مرحوم آقای خویی هم نقل فرموده تصریح کرده است که این لیس به موجودن در کتاب حذیفه ابن منصور. و شما چطور اینا شاهد میگیرید که؟ جانم؟ مرحوم شیخ این را نقل کرده با سند. حالا از کی، از کدام کتابه؟ در کتاب نیست. خب این فقط میتواند شاهد بر وجه سوم مرحوم خویی باشه. این دو تا وجه تا اینجا نحتمل که صاحبان اون کتب عمدن یا سهوًا یه مطلبی را نقل کرده باشه خلاف. پس نمیشه قطع پیدا کنیم که این مطالب کتب اربعه چون همان است که در اون اصول مصنفات بوده پس همش دیگه درسته. نمیشه حرف را زد. چرا نمیشه بعد حرف زد؟ چون احتمال اون که کتاب منبع که ازش اخذ کرده سهوًا یا عمدن مطلب خلاف آمده باشه هست. این البته این حرفشون درست است، این شاهده ای که آوردن شاهده بر این حرف نیست، ولی شاهده بر وجه سوم ایشون هست. حالا وجه سوم چی هست؟ خیلی تلکانی آمدن جلو. خب یک شخصیت برجسته است، انصافا فحلی بوده دیگه در این مباحث رجال و مباحث علم و فقه و اصول و اینا، واقعا شخصیت بسیار ممتازی است رضوان الله تعالی علیه. بله میگن که حالا یه چیزی یادم افتاد بگم لطیفه. میگن یه نفر به مرحوم آیت الله خویی گفت که من در عالم خواب دیدم که در فلان بحث اصولی شما رو مغلوب کردم. ایشون فرمود همون مگر در خواب ببینی و الان در بیداری چه چیزی محقق نمی‌شود. ایشان واقعا در اصول که انصافا میدانید دیگه، در اصول در فقه هم همجور بره، اصول خود یه خیلی کتاباش مشخصه دیگه، کتابایی که دارن شخصیت خیلی برجسته‌ای بوده، علی الله مقامه شریف، خیلی هم موفق بوده، شاگردان خیلی خوبی هم داشته، یعنی از اون علماییه که شاگردان خیلی بارز، مبرز، برجسته، صاحب قلم، صاحب کرسی تدریس. یکیشون مثلا از آیت الله سیستانی است که الان موجودن، حفظه الله تعالی، چه شخصیت عزیزی هست، یکی از شاگردان مرحوم آیت الله خویی.
ایشون که همه روایت کتب
نه، حالا اینجوری که نیست، این اون دیدگاه را دارن نقد میکنن. خب وجه سوم ایشان این است، سلمنا تدریجی، سلمنا آقا، این دلیل شما بیان میکند که صاحبان کتب اصول اربعمه، اون صاحبان اون اصول، بل اتفاق همشون معتمد بودن، موثق بودن، صحبم نکردم دیگه، میگه واقعا به اینجا برسید که بگوییم که اینا اونقدر مشهور بوده و مطرح بوده که من شهرته باعث میشه که ما علم مثل مشهوره ارمشد ابن خدیجه هست، معروف است، مقبوله ابن حنزله یا مشهوره، میگن مشهوره، این شهرتش نشان میده که اون وقت دیگه تلقی به قبول میشده. میگن نهایتا شما بگید اینا مشهور بودن، این کتب در بین شیعه و علما مشهور بودن و این شهرت باعث شد که ما اعتبار بکنیم. میگه خیلی خوب، ولی اینها نقل شده از پرسیده از به محمدین ثلاثه، اینا قرن چهارم هن دیگه، قرن چهارم پنجم هن، شیخ صدوق قرن چهارمه، مرحوم کلعین قرن سومه و مرحوم شیخ طایفه قرن قرن شاید که پنجم. خب این تا به نقل این ناقلین چطور؟ این نحتمل که این ناقلین سهوان، حالا یا احیانا عمدن یا سهوان، اینا باعث شده باشه که در اون روایات اشکالی به وجود بیاد در این طرقش. این مطلبی که الان نقل کردیم شاهد بر این میتونه باشه، این مطلبی که الان نقل کردیم روایت مربوط به ماه رمضان، این میتونه شاهد بر هم ارزششون باشه که لعل چه بسا ناقلین از اون کتابها حالا سهو کردن، نگیم عمد کردن، بالاخره این روایت الان موجوده، در اون کتاب نیست، در کتاب حذیفه ابن منصور نیست، این سندش هم صحیحه، لذا حالا نمیشه بنام گفت عمده، باید بگیم سهوه، اشتباه شده دیگه. حالا بالاخره آدم گاهی اشتباه میکنه، اون وقت هم که خب الان که چاپ هست، میبینید یه کتاب تا میاد چاپ بشه جان آدم به لب میرسه، یعنی حالا شما انشاءالله مؤلف بشید، اینی که من در عرض میکنم اونرا متوجه میشید، تا میاد یه کتاب را تایپ کنن، اصلاح بشه، غلط گیری بشه، دوباره بره، سه باره بره، چند باره بره، هی بره، هی بیاد، هی آدم اینا رو ببینه، خب اصلا چشمای آدم درد میگیره، درد آدم حوصله‌اش سر میره، ولی خب شعاری نیست، مثل بچه‌ای که آدم میخواد بزرگ کنه، کتابی که آدم مینویسه حکم یه بچه ای را داره که یه مادری این بچه را تر و خشکش میکنه، لولا اون احساس عاطفی مادرانه خسته میشه دیگه، ول میکنه، میگه بابا جهنم ولش کن، ولی اون عاطفه مادرانه پای همه اینا وای میسه، لذا آدم خوابش از خودش حرام میکنه، چشمش درد میگیره، خسته میشه، چند بار اینا رفته اوورده دیده، چندین بار خدا شاهده من بعضی از این کتابا رو چندین بار باید بخونم، چون خودم تنها هستم، خیلی اعوان و انصاری که ندارم، حالا بعضی از جاها بالاخره برای هر الف باش یه نفر نشسته اونجا، این دیده که یه توماری میدن که این کتاب مثلا کی پول میخواد، ما که زندگی اونم به زحمت داریم اداره میکنیم، پولی نداریم که این کارا بکنیم دیگه، یا این مشتبه زدادیم من خدا تبرعاً ما رو کمک میکنه و لطف میفرمان اینا، ولی خب خودم خیلی اینا رو باید بخونم و خودم وسواسم دارم، یعنی معمولا بنا دارم که تا اونجایی که میشه اینا برای خسته کننده است دیگه. الان که چاپ اینجوره، حالا دیگه اون وقتی می نوشتن رو اینا قلم بوده و مرکب می افتاد و یا سیاه می شد و یه جا چه می شد و اینا دیگه، این چیزا هست دیگه، این خیلی از این احتمالات وجود داره. پس این وجه سوم ایشان به نظر میاد وجه درستی است که ما به اون دلیلی که نقل شد قطع پیدا بکنیم، به اینکه جمیع روایات کتب اربعه صدر عن المعصوم، این نه، این وجه سوم جلو ما رو میگیره، وجه دوم هم میگیره، اون وجه دوم ایشون هم نمیشه ردش کرد انصافا، که بگیم تمام صاحبان اون کتب خب معصوم که نبودن بالاخره، اگر حالا همشون موثق هم بوده باشن، همشون هم که موثق که نبودن، اینجوری بود، ولی این وجه سوم ایشون هم باز قابل توجهه، دقت کردین؟ این تا اینجا این شد سه وجه، که ایشون پس چه چیزی رو تا حالا باطل کرده مرحوم آیت الله خویی؟ توجه داشته باشیم اون نتیجه این ابو مریم اعظمی در نمیاد، چون مغالطه کرده عمدن یا سهوا. ایشان اون چی که میفرماید این است که تمام این روایات رو نمیتونیم بگیم صحیحه، اما نه اینکه اصلا روایت صحیح نداریم، نمیتوانیم بگیم تمام اینها متواتر است و به تواتر رسیده، اما نه اینکه اصلا متواتر نداریم. این قاطی کرده ما در استدلال منو آیت الله خویی را به مصادره کرده، یه جوری برای خودش تفسیر به رأی کرده، اومدش در نمیاد. ولی خب به هر حال خودش یه مطلب مهمی است، مبناست. این ما که میخوام رجوع به روایات کنیم بعد این را داشته باشیم. آره دیگه سنداشو باید ببینیم. بله بله همینطوره دیگه. لذا همین علم رجالشون کتاب رو چی نوشتن میگن علم رجال لازمه، باید ما رجال رو بشناسیم، کی موثقه، کی معتبره، کی عادله، کی ثقه است، کی ضعیفه، کی مجهوله، تا بتونیم بعد درباره روایات تصمیم بگیریم. دقت کردین؟ خیلی مهمه. الان هم ما مبتلا هستیم به این قضیه دوستان. اون اخباری ها نیستن، حالا اون سبک اخباریگری قوی نیست، حالا اگرم باشه به صورت رایج نیست، ولی جدیدن که مستحضر این احمد حسن احمد بصری که مدعی دروغینه در واقع، حالا بحث مهدویت مثلا به عنوانی که پسر امام زمانه یا نمیدونم یمانی هست یا چه هست، اینا الان سرکشون اینه، یعنی دقیقا آمدن یکی از مخالفین سرسخت آیت الله خویی هستن، چشم ندارن ایشون ببینن، اصلا از اسمش بیزارن، چون یه چند بار اینا آمدن با من یکی از لیدرهاشون صحبت میکردن، اینا میگفتن این خیلی اوقاتشون تلخه، نه اینا همون مبنا را گرفتن که هر چی که در این کتاب ها هست، حتی در کتاب مثلا فرض کنید کافی یا لا یحزر یا کتاب های دیگر روایی دیگه، اینا درسته. این مطلب خشخاش زدن و علم رجالا به میان آوردن و احادیث را قربال کردن، اینا میگن این درست نیست. چرا؟ که راحت بتوانن این اعتقاد باطل را با استناد به روایات ضعیف ثابت بکنن. روایت معتبر که ندارن که، یعنی روایات معتبر مشهور شیعه همش رد ایناست. اینا هی میگردن در، حالا داستان مفصلی داره، میگردن در لابلای کتابها، به خصوص هم کتابای ردیه چندو. گاهی وقتا من یه کتاب اصلا مؤلفش مجهوله، منوز کی نوشته شده، یه حدیث رو درست کردم پیدا کردم و به اون استناد میکنن، بقیه هم دارن کنار میگن دیگه احادیث همش درست. این مهمه، یعنی این سبب، این یک مبنای اساسی است که ما درباره احادیث باید تصمیم بگیریم. در تواتر، بله در تواتری که مثلا بگیم، بله درست میفرمایید، در صحت رد نمی کنن، ولی کن این نسبت به این کتب اربعه میفهمن که چون اینا به طرق آحاد نقل شده به تواتر نمیرسه. درست، حق با شماست. این درباره این که تواتر در این کتاب های اربعه نیست یک بحثه، یکی این که صحیح نیست یه حرفه، ایشون صحیح را رد نکردن، اما تواتر را چرا؟ حالا اینا بعدا میرسه، نکته خوبی بود. میرسیم حالا، بله انشاءالله. حالا فعلا این چهار کتاب مطرحه، یعنی در حد اندازه چهار کتاب فرمایششون این میشه، نه اینکه باز دوباره نتیجه بگیریم که خوب دقت کنید که حضرت آیت الله خویی رضوان الله علیه فرموده از ما هیچ روایت متواتر نداریم، نهایتا این است که در این کتابهای اربعه پیدا نمیشه، اما اصلا ما نداریم. خب کتابهای حدیث دیگه هم داره، خود ایشون از اون استفاده میکنه، اونا نفع نمیکنه. خب حالا باز اینم یک نکته ایه، این تک تکش البته، حالا ببین باز اینا چند تا شقوق داره، من شقوقشو بگم قاطی شد یه مقداری که گم نشه بس، چون میخواستم اینا آخر دفعه خودم بردستی جنبندی کنم، الان جلو افتاد. ببینید دوستان، یه وقت ما میگیم که جمیع روایاتی که در من لا یحضر است صحیح است و متواتر است، این یه حرفه، این قبول نداره که این همه اش متواتر، یعنی اصلا متواتر نمیشه پیدا کرد، یعنی در من لا یحضر به تنهایی، چون همه اون مشیخه هایی که شیخ صدوق آورده برای روایت این آحادن، 5 تا 6 تاست مثلا دیگه، بیشتر که نیست که، یعنی با 5 تا 6 تا نهایتا میرسه به اون کتاب اصلی، با 5 تا 6 متواتر نمیشه. حالا ها کتابی هم سراغ کافی، خود کافی را به تنهایی بخواهیم، این روایات را که ایشون سند را نقل کرده، خب 4 تا 5 تا مثلا میگه به فلانی و فلانی و فلانی و فلانی، یک روایت را پیدا کنیم اینجوری نمیشه پیدا کرد که متواتر باشه. بیان سراغ تحذیه و استفسار هاکذا. ولی یه فرض این است که یک روایتی در کافی آمده مثلا به 4 طریق کلینی نقل کرده، 4 تا 5 تا، اون 4-5 تا اینا هست. شیخ صدوق هم به 4 تا 5 تا همونو نقل کرده، شیخ طوسی هم به 4 تا 5 تا نقل کرده در استفسار در تحذیب. 4 تا 5 تا میشه 20 تا، 4 تا 3 تا میشه 12 تا، 5 تا 3 تا میشه 15 تا، 4 تا مثلا 6 تا میشه 24 تا. بالاخره به تواتر میرسه دیگه. اینجا امکان تواتر از جمع بین طرق کلینی و صدوق و شیخ در دو کتابش، از جمع اینا امکان تواتر هست، ایشون رد نکرده. تک تک این کتاب ها رو کسی بخواهد بگوید، ایشون قبول داره و حرفش هم رزم درسته. دقیقا تمامی چه شد؟ اینا باید از هم جدا بکنیم که برداشت از فرمایش مرحوم آیت الله خویی هم چه هست. پس یه بار دیگه عرض کنم خدمتتون، اسم شریف چه بود؟ جناب آقای شریفی، حواستون که هست که ادعا کنیم که این کتب اربع همه روایاتشون صحیح هست، این رایشون رد میکنه. تو هیچ کدوم از این کتاب ها که همش صحیح باشه نداره. ادعا کنیم که تک تک این کتاب ها کل واحد، همه روایات یا بعضی روایات به همه، نه بعضی روایات متواتره، میگن نه تون طرق نقل اینا آحاده به تواتر نمیرسه، با 5 تا و 6 تا طریق که مثلا شیخ صدوق دارد یا کلینی نمیرسه. آیا مجموعه طرق این 4 تا کتاب آیا این هم نمیرسه؟ ایش اصلا متعرض این نشده نفیان و اثباتن، این را بحث نکرده مرحوم آی خویی. ولی به نظر من محاضر بکنم که این یمکن، یعنی ما اصلا میتوانیم احتمال و امکانه، چون بحث اینجا امکان است که بشود، بعد باید داریم مصداقا پیدا کنیم امکان این که در 4 تا کتاب روایتی متواتر داشته باشیم، جمع ببندیم طرق این بزرگواران را که مثلا 3 تا 4 تاست با هم جمع کنیم، چرا میشه دیگه؟ وقتی از 10 به بالا شد معمولا متواتر میگن دیگه، این یک نظر مشهوریه. پس راه داره، حتی گاهی وقتا 6-7 تا طریق را هم میدونید دیگه، اینا بحثش مفصل آمده تو کتاب بحث‌های امامت بنده آوردم، که گاهی علمای اهل سنت با 5 تا 6 تا، چون تواتر همش به عدد نیست، نیازی نیست بگم اینا را دیگه، تواتر به عدد نیست، تواتر به تعداد روایاتی است که رواتش کمن و کیفن، فقط کمیت نیست، کمن و کیفن و شرایط به گونه ای است که ما از اینا علم پیدا میکنیم. اینو میگم متواتر. معمولا و عادتا از 7-8-10 تا به بالا میگن، این معمولیشه، و الا یمکن از 4 تا 5 تا هم حاصل بشه، اون تواتر حاصل بشه، ولی معمولش اینجوره. من عرض میکنم که وقتی جمع ببندیم امکانش هست. این را مرحوم آیت الله خویی نفی نفرموده. دقت کردین؟ وقت هست، این ساعتشون خرابه. این یه کلمه رو هم بگم که دیگه ادله 4 دانشون تمام شده باشه، حالا اون جنبندی بازم میمانه انشالله تکمله میخواد. 4 مطلب ایشان این است که میفرماین، خوب دقت کنید، ما فرض را بر این میگیریم که کتب اصحاب ائمه، همون اصول اربعه، کتب اصحاب ائمه کتبی بودن که معتبر بودند و بله شاگردان ائمه اونها رو نقل کردن، مشهور معروف بودن. این حرف رو ما قبول کنیم اجمالا درست است. اصحاب ائمه که اون کتاباتش این مشهوره. الان نگاه کنید، ما اگر بخوام بگوییم که قال الکلینی فی الکافی، دیگه سند نمیخواد نقل بکنیم که. اگر هم یک کسی بیاد سند نقل بکنه تزیینیه، بگن نگه دیگه کتاب کافی معلومه مال کافیه، مال کلینیه. ما فرض بگیریم ایشون میگه ها، ایشون میفرماید مشهور بودن این که فلان کتاب مال مثلا محمد بن ابی عمیر از مال فلان صحابی است، دیگه این نیاز به سند نداره. حضرت آیت الله خویی میفهمن این علی وجه الاجمال درست است، نه علی وجه تفصیل. یعنی چه؟ میفرمایند که حالا بیان بنده است، اون وقت اینجور نبوده است که چاپ کنن یه مرتبه 500 تا 200 تا 1000 تا 3000 تا پخش کنن. می نوشتن کتاب را با نسخه برداری می کردن، اون وقت یه نفر می رفت اون را سما می کرد، یا قرائت میکرد، یعنی خود مؤلف میگفت میشنید، یا میخوندن بر مؤلف او مثلا تصدیق میکرد، یا قرائتن یا سماعن یا مناولتن، یعنی کتاب را که مثلا نوشته بود نسخهش را میداد دست فلان، میگفت آقای دست شما، اجازه داری شما اینا روایت کنی. اینجورا بوده دیگه، یعنی نسخه به نسخه میدادن، اینطور نبود که انبوه یک مرتبه 200 تا 300 تا 400 تا پخش بشه. لذا این نسخه ها این نسخه ها که علاوه تفصیل مصداق ها که کتاب فلان صاحب کتاب این مصداق این باید نقل میشده، این دیگه مشهور نبوده. پس بله اجمالا معلوم بود که فلان صحابی فلان شاگرد امام صادق این صاحب الکتاب است، این صاحب الاصل است. اما هل هذا المصداقی که الان نقل شده است این همونه یا این همون نیست؟ مثلا این کتاب سلیم بن قیس هست، الان محل بحث دیگه، اینی که چاپ شده است الان به نام اصل یا کتاب سلیم بن قیس، در این که سلیم بن قیس فرد جلیلی است بحثی نیست، در این که همیشه صاحب الاصل است کتاب داشته است در این بحثی نیست، اما این که این نسخه ای که الان وجود دارد همون نسخه اصل است محل کلام از رو رد میکنم. اینجوری ها مرحوم های خوبی یعنی اینا از طریق آحاد دیگه نقل میشده، پس هم تواتر را زیر سوال میبره، تک تک اینا که بگیم متواتر بوده طریق آحاده، من باید راویان شما نگاه کنیم دیگه، راویانش هم باید مورد به مورد بررسی کنیم تا بتونیم به نتیجه برسیم. دقیقا سمودی این وجه در واقع چهارم ایشونه. لذا حالا وقت گذشت ببخشید، لذا میفرمایند شیخ صدوق رضوان الله علیه، میدونید که سبک شیخ صدوق و شیخ طوسی با کلینی فرق میکنه دیگه، مرحوم کلینی کل روایت را سندش را نقل میکنه، تک تک روایات را، ولی شیخ صدوق مخواسته مختصر بشه و مفصل نشه، فقط اون کسی که روایت از اون نقل شده است را میگه، بعد آخر کتاب مشیخه، یعنی گفته اینی که من از فلانی نقل کردم طریقش کی کی و کی هست. شیخ طایفه هم همینجوره. لذا می فهمد این شیخ صدوقی که در مقدمه کتابش گفته است کل ما فی هذا الکتاب را من اخذ کردم از کتب صحابه اصحاب که مشهور بوده است، خود ایشون ها با اینکه در مقدمه میگه من این کتاب را از اونها استخراج کردم، این کتاب من لا یزال را از اون اصول مشهوره من استخراج کردم، ولی بعدا می فهمد طرقم را در یک فهرستی آوردم، یعنی استخراج که میگه کردم و میگدم مشهوره، ببینید هم میگه مشهوره هم میگه این طرق رو من اونجا ذکر کردم استخراج کردم در یک فهرستی. مرحوم آقای خوب میگه از اون دست ما نیست، ما اون کتاب فهرستشون اصلا نمیدونیم کجا هست، دست ما نرسیده، فقط اون مقداری که ما داریم همین مشیخه هاییست که ایشون نقل کرد از آخر کتابش، این هم که آحاده، این هم که به تواتر نمیرسه، اگر هر موجه به زمان قطع پیدا بکنیم به صدور اینها به این دلیل اینم نمیشه، اینم ایشون به این دلیل یه سوال بردن و اشکال کردن. جنبندی این مطلب و تکمله این مطلب دیگه میمانه، اگر چه لابلای بحث رو گفتیم برای جلسه آینده انشاءالله. صلی الله علی محمد.